ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان بخیر. با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسیر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. بخش عمده گزارش های خبری امروز ما اختصاص یافته به تازه ترین حوادث امنیتی در کابل و قندهار. یک هیئت به ریاست مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به قندهار رفته و هم تازه ترین جزئیات در مورد تلفات ناشی از حملات دیروز در کابل و قندهار به شما خواد داشتیم. ولسی جرگه افغانستان خواهان نشست فوق‌العاده با رئیس جمهور غنی در مورد حوادث دیروز شده. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور امریکا گفته که ایالات متحده در زمان ریاست جمهوریش در موقعیت قوی تر نسبت به گذشته قرار گرفته. ایره هم مشنوین که قرار است وزیر خارجه امریکا هفته آینده در یک کنفرانس درباره صلح شرق میانه به پاریس بره. گزارش های دیگر هم به شما خود داشتیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا حمله بر مهمانخانه ولایت قندهار مورد بررسی دقیق قرار گیرد. رئیس مشان جرگه افغانستان گفته دو عضو شورای ملی در این حمله کشته شدند و وزارت صحت عامه افغانستان رقم نهایی تلفات حملات دیروز شهر کابل را 37 کشته و 98 زخمی اعلام کرده است. رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا حمله بر مهمانخانه ولایت قندهار مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی گفته که دشمنان ثبات و ترقی افغانستان با انجام چنین اعمال تروریستی نمی توانند اعتماد و اراده قوی مردم را در راستای پیشرفت کشور ضعیف سازند. در ادامه آمده که آقای غنی گفته این اعمال نمی تواند روابط و همکاری میان افغانستان و امارات متحده عربی را خدشه‌دار سازد. والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی نیز در این رویداد زخمی شدند. رویداد شب گذشته در ولایت قندهار 11 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشت. در این حال رئیس مشان و جرگه افغانستان میگوید دو عضو شورای ملی در حمله بر مهمانخانه قندهار کشته شدند. فضل هادی مسلمیار امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت سناتور سراج الدین سفری و باز محمد جوزجانی عضو ولسی جرگه در این حادثه جان باختند. در این حال شورای امنیت ملی میگوید حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به دستور رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت به هدف بررسی این رویداد وارد ولایت قندهار شده است. وزارت صحت عامه افغانستان رقم نهایی تلفات حملات دیروز شهر کابل را 37 کشته و 98 زخمی اعلام کرده است. قمرالدین صدیقی مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت یک طفل نیز شامل کشته شدگان است.
سر حادثه المناک دیروز که جرات انتخابی در شهر کابل اتفاق افتید 37 نفر شهید و 98 زخمی به شبانهای شهر کابل انتقال یافته.
برخی رسانه ها ارقام کشته و زخمی های این رویداد را بیشتر از این نشر کردند. رئیس جمهور افغانستان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کردند. و پلیس بغلان میگوید دو تن را که چندین مرکب را در این ولایت کشتند بازداشت کرده است. ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه بغلان امروز به رادیو آزادی گفت این دو تن حین کشتن 8 مرکب در ولسوالی نهرین این ولایت بالفعل دستگیر شدند. وی گفته است که این افراد قصد داشتند 20 مرکب دیگر را نیز بکشند. به گفته آقای شجاعی تحقیقات جریان دارد که این افراد به کدام اهداف این مرکب ها را از بین می بردند. این در حال است که پیش از این مسئولین امنیتی در ولایت کندوز از کشف و ضبط 1000 پست مرکب در آن ولایت خبر دادند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
رادیو آزادی. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز یک شنبه هفته آینده در کنفرانس درباره صلح شرق میانه در شهر پاریس اشتراک کند. در این نشست نمایندگان حدود 70 کشور اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود که اشتراک کنندگان از اسرائیل بخواهند که ساختن محله های یهودی نشین را متوقف بسازد، گفتگوهای صلح را آغاز کند و طرح دو دولت عملی ساخته شود. اما در این نشست نمایندگان از اسرائیل و فلسطین اشتراک نخواهند کرد. چند هفته پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمار شهرک ها از سوی اسرائیل در مناطق فلسطینیان را محکوم کرده بود. رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری او در موقعیت قوی‌تر نسبت به گذشته قرار گرفته است. باراک اوباما این را در مراسم خداحافظیش گفت. آقای اوباما پس از 8 سال ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. این سخنرانی در مرکز همایش مک‌کورمیک در شهر شیکاگو برگزار شد. وی از توافق اتمی با ایران، احیای روابط با کیوبا و تقویت اقتصاد آمریکا از جمله بزرگترین دستاوردهایش یاد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما افزود که در جریان 8 سال ریاست جمهوریش کارهای زیادی را انجام داده است، حتی بیشتر از آنچه که هوادارانش تصور اجرای آن را داشتند. اوباما خطاب به مردم آمریکا گفت او هر روز از آنان یاد گرفته است و این که آنان باعث شدند او رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شود. وی در ادامه گفت تغییر زمان واقع می شود که مردم عادی در آن دخیل باشند و گرد هم آمده و آن را درخواست کنند. من 8 سال پس از کارم به عنوان رئیس جمهور شما هنوز به آن باور دارم. اوباما 8 سال پیش با شعار امید و تغییر به کرسی ریاست جمهوری آمریکا رسید و تا بیش از یک هفته دیگر قصر سفید را به عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا ترک می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جانشین اوباما می شود. قرار است که رکس تیلرسون که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده معرفی شده است، امروز در مورد فعالیت‌های روسیه در جهان ابراز نگرانی کند. تیم انتقالی ترامپ متن بیانیه تیلرسون را نشر کرده است. قرار است او در مجلس استماعیه سنا که برای تاییدی و در این سمت برگزار می شود، توضیح بدهد که ترامپ چرا می خواهد با روسیه روابط نزدیکتر داشته باشد. رسانه های امریکایی امروز گزارش دادند که اداره تحقیقات فدرال یا FBI در مورد صحت این ادعاها تحقیق می کند که گفته می شود روسها در رابطه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا معلومات شخصی و مالی دارند. این ادعاها شامل 2 صفحه بود که ضمیمه یک گزارش در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا است. CNN گفت که این ضمیمه گزارش که بسیار حساس به حساب آمده است، صرف با رئیس جمهور باراک اوباما، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و 8 رهبر کنگرس هفته گذشته در جلسه معلومات دهی شریک ساخته شده است. ترامپ در توییتر این گزارش ها را خبرهای دور از حقیقت خوانده است. انتظار می رود که وی امروز در یک نشست خبری در نیویورک صحبت کند و پلانهایش را در مورد دوری جستن از کار و بار تجارت پس از آغاز کار به عنوان رئیس جمهور آمریکا ارائه کند. پایان خبرها از رادیو زودی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان خواهان نشست فوق‌العاده با رئیس جمهور غنی در مورد حوادث دیروز شده است.
رئیس جمهور شخصا و مسئولین امنیتی تقاضای عاجل همه ما شما این است که اقدام کنند و هم موضوعات گذشته را بررسی بگیرند و هم اقدامات آینده را به صورت واضح مشخص بسازند.
در این حال امارات متحده عرب حمله دیروز در قندهار را که در آن دیپلماتان آن کشور کشته شدند محکوم کرده است. کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان بازداشت دو تبعه ایرانی را به اتهام ترورها در ولایت هرات مداخله در امور داخلی کشور می داند.
کشور ایران متاسفانه یکی از همسایه های بدی دیگه ماست که مثل پاکستان واره. اینا در امورات داخلی افغانستان از لحاظ امنیتی حتی در بعضی مسائل فرهنگی مؤمنات تجاوز می کنند.
نکات عمده آخرین سخنرانی رئیس جمهور باراک اوباما را هم می شنوید.
ISIL will try to kill innocent people, but they cannot defeat America unless we betray our country.
با سلام دوباره و روز شما بخیر شنونده های گرامی. زرغونه منگل استم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسی جرگه افغانستان حملات انتحاری دیروز در کابل، قندهار و هلمند با الفاظ شدید محکوم کرده. معاون دوم ای جرگه که نشست عمومی امروز رهبری می کرد از رئیس جمهور خواست تا با هیئت اداری هر دو مجلس نشست فوق‌العاده داشته باشد. شماره از اعضای ای جرگه ارگان‌های کشفی و امنیتی را بر مهار نکردن چنین حملات مقصر می دانند. نورالله شایان جزئیات دارد.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بحث امروزی اعضای ولسی جرگه افغانستان بیشتر روی حملاتی که دیروز در کابل، کندهار و هلمند صورت گرفت تمرکز داشت. وکلا این حملات را تقبیح کردند و گفتند که در حمله‌ای که در کابل در برابر علاقه شورای ملی افغانستان صورت گرفت 36 کارمند شورای ملی کشته شدند و 70 تن زخمی شدند که اکثریت از این کارمندان دارالانشای مشان جرگه و ولسی جرگه بودند. در میان زخمی ها رحیمه جامی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه نیز شامل است. وجمه ساپه یک عضو ولسی جرگه گفت که حضور جاسوسان در داخل نظام سبب شده تا چنین حملات صورت بگیرد و حکومت در مهار کردن این چنین حملات ناتوان خواست و ناتوان دانست و از ارگانهای امنیتی و حکومت خواست تا این موضوع را جدن دنبال بکند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه که نشست امروزی را به عهده داشت از رئیس جمهور خواست که تا در مورد این حملاتی که در کابل، کندهار و هلمند صورت گرفته یک نشست فوق‌العاده با هیئت اداری هر دو مجلس داشته باشد. وی در این مورد چنین گفت:
حوادثی که خلاصه پیش آمد چه در کابل چه در ولایات باعث نگرانی همه مردم شده. رئیس جمهور شخصا و مسئولین امنیتی تقاضای عاجل همه ما شما این است که اقدام کنند و هم موضوعات گذشته را بررسی بگیرند و هم اقدامات آینده را به صورت واضح مشخص بسازند.
در کنار از این که حملات روز گذشته در قندهار و کابل و هلمند از طرف ولسی جرگه تقبیه شد، مشان جرگه افغانستان هم یک نشست مطبوعاتی داشت و مسلمیار در این مورد گفت که ضمن از اینکه حملات محکوم کرد این موضوع را مطرح کرد که این چنین حملات از ما اراده مردم افغانستان هیچ وقت ضعیف نمی کنه و این موضوع را اشاره کرد که مخالفان مسلح در جریان عملیات شفق تحت فشار قرار گرفتند و از میدانهای جنگ توانایی و از اینکه رودرو شوند با نیروهای امنیتی افغانستان این توانایی را از دست دادند و به چنین حملات بزدلانه رو آوردند. و همچنان حمله در کندهار تقبیح کرد و گفت که این حمله هیچ زمان بالای روابط دو کشور تاثیر منفی نمیگذاره.
کندهار به خاطر چی؟ زرو افغانی به صدور خاطر افغانستان بانگ گفتنه د ملي شورا یو غټه هیئت چې زموږ د اقتصاد په نسونه جناب سفری صاحب او د روسیې د نجوزانی ستره د هغوی حالت هم شاید شدیدن شوي.
گفته های فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگه افغانستان شنیدید که به گفته او سراج الدین سفری یک عضو مشان جرگه و باز محمد جوزجانی یک عضو ولسی جرگه در حمله روز گذشته در کندهار کشته شدند. در مجموع در حمله که در کابل صورت گرفت در برابر علاقه شورای ملی 37 تن کشته شدند و 98 تن دیگر زخمی شدند و در حمله که در کندهار صورت گرفت به شمول والی قندهار سفیر امارات متحده عربی در افغانستان 10 تن زخمی شدند و به شمول معاون والی و دیپلماتان سفارت امارات متحده عربی یک سناتور و یک وکیل ولسی جرگه و به شمول 11 تن دیگر کشته شدند. بله زرغونه جان،
با تشکر از شما آقای شایان. شنونده عزیز، از عکس‌العمل ولسی چرگه میریم به عکس‌العمل‌های دیگه. عمان حمله دیروز در قندهار محکوم کرده، حمله که 5 دیپلمات امارات متحده عربی در او کشته شدند. ایران حمله کابل محکوم کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی گفته که حملات وحشت‌آفرین به هر دلیلی که باشند قابل محکوم شدن هستند. از طرف دیگه امارات متحده عرب حمله دیروز در قندهار که در نتیجهش سفیر ای کشور و چندین مقام ارشد قندهار زخمی شدند، یک حمله تروریستی خوانده و محکوم کرده. 5 دیپلمات اماراتی، معاون والی قندهار، یک عضو ولسی جرگه و یک دیپلمات افغان در امریکا در این حمله کشته شدند. امارات متحده عربی به این مناسبت ماتم ملی 30 روزه را اعلان کرده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی انفجارهای دیروز در مهمانخانه ولایت قندهار را که در آن به شمول سفیر این کشور و والی قندهار چندین نفر زخمی و 5 دیپلمات امارات و معاون والی قندهار کشته شدند، یک حمله تروریستی فجیع خوانده محکوم می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه امارات میگوید که سفیر جمعه محمد عبدالله الکعبی برای یک مأموریت بشردوستانه که ضمن آن سنگ تهداب دارالایتام خلیفه بن زاید آل نهیان را میگذاشت و قرارداد بورس‌های درسی با پوهنتون کاردان را امضا میکرد به قندهار رفته بود. وزارت خارجه امارات میگوید که انکشافات این واقعه را از طریق یک اتاق خاص عملیات با نیروهای این کشور و ارگانهای زیر ربط دنبال میکند و از خداوند متعال استدعا میکند که آن عده از پسران امارات را که برای مأموریت‌های بشردوستانه به ملت برادر افغان خدمت میکنند در حفظ و رعایت خود داشته باشند. رئیس جمهور امارات به این مناسبت معتم ملی 3 روزه اعلان کرده که ضمن آن بیرق‌های این کشور نیمه برافراشته خواهند بود. هنوز کدام گروه یا کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. همزمان با حمله دیروز در قندهار، انفجارهای در نزدیکی الحاقیه شورای ملی و ریاست 5 امنیت در کابل ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. مسئولیت حمله اخیر در کابل را طالبان به عهده گرفتند.
شنونده عزیز، در رابطه با حمله دیروز در قندهار باید گفت که محمد انیف اتمر، مشاور رئیس جمهور افغانستان، مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهور به قندهار رفته. جزئیات بیشتر در مورد دیدار آقای اتمر از قندهار و ملاقاتش با مقامات او ولایت در جریان برنامه های امروز ما مشنوین. با ما باشین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
Afghanistan is under pressure. Hazir be imzay chizi nist.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان بازداشت دو تبعه ایرانی را به اتهام ترورها در ولایت هرات مداخله در امور داخلی افغانستان می داند. عبدالقادر زازی عضو ای کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مداخلات ایران در امور داخلی کشور خلاف قوانین بین المللی است و باید حکومت افغانستان در این راستا تلاش جدی کنه و جدی عمل کنه. از طرف دیگه برخی از شناسابه باور هستند که حکومت افغانستان باید این مسائل در جلسات شورای امنیت ملل متحد در میان بگذاره. این سخنان در حال مطرح میشن که مقامات امنیتی هرات از بازداشت دو تبعه ایرانی به اتهام ترورها در ولایت خبر دادن. فرشته ندا جزئیات داره.
کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید کشورهای همسایه در ترور شخصیت‌های ملی و سیاسیون کشور دست داشته و باید حکومت از آن جلوگیری نماید. عبدالقادر زاده عضو این کمیسیون روز چهارشنبه با اشاره به بازداشت دو تبع ایران به اتهام ترورها در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت ایران مانند پاکستان همواره در امور داخلی افغانستان مداخله میکند. آقای زاده همچنان گفت
کشور ایران متاسفانه یکی از همسایه های بدی دیگه ماست که مثل پاکستان واره. اینا در امورات داخلی افغانستان از لحاظ امنیتی حتی در بعضی مسائل فرهنگی مومنات تجاوز میکنن. خب چیز را که نیروهای امنیتی ما با خصوص امنیتی ما معلومات را که اونا دارن هنوز در دست ما قرار ندادن. بله حلقه استخباراتی کشورهای همسایه ما در مسائل ترور شخصیت های ملی ما، ترور سیاسیون ما، اینا حتما دارن.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که مقامات امنیتی ولایت هرات نیز از بازداشت دو تبع ایرانی به اتهام ترورها در آن ولایت خبر می‌دهند. سمنوال فضل رحمان خادم، مدیر مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه هرات گفته است که این افراد همراه با سلاح‌های دست‌داشته‌شان بازداشت شدند. وی همچنان ایران را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی در ولسوالی‌های مختلف آن ولایت کرده و گفته است که شماری از قماندانان مسلح غیر مسئول در آن ولایت در که ایران آموزش جنگی می‌بینند تا علیه نیروهای امنیتی افغان جنگ نمایند. از سوی هم مسئولان کنسولگری ایران در هرات در عکس العمل با بازداشت این دو تن گفتند که ایران همواره تلاش می‌کند تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود. در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی می‌گویند حکومت افغانستان باید این مسائل را در جلسات شورای امنیت ملل متحد در میان بگذارد. اسحاق اتمر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
از این قسمه که پاکستانی ها در تخریب صلح افغانستان و امنیت افغانستان کار میکنند شواهد بسیار بسیار در دست است. ایرانی ها هم همیشه در ناام ساختن افغانستان اهداف خود را دنبال میکردند و اینمی شواهد و مراجع بین‌المللی شورای امنیت و کنوانسیون های مختلف نمایندگی افغانستان را برجسته بسازد که متاسفانه وضع این سکتور بسیار ضعیفه.
آقای اتمر همچنان گفت ایران هیچگاه صادقانه برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کار نمی کند. تلاش نمودیم تا در رابطه با بازداشت دو تبع ایرانی در ولایت هرات نظر وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم. اما مقامات آن وزارت در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:21 عصر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، دوباره میاییم سر داخترین مسئله خبری امروز که حملات دیروز کابل و قندهار است. یک هیئت دولتی بر ریاست مشاور امنیت ملی افغانستان به قندهار رفته تا درباره انفجار دیشب در مهمانخانه او ولایت تحقیق کنه. در نتیجه انفجار چنانچه پیشتر شنیدین 11 نفر به شمول معاون والی، یک دیپلمات افغان و 5 دیپلمات امارات متحده عرب کشته شدند و 18 نفر دیگر جراحت برداشتند. جزئیات بیشتر در مورد دیدار مشاور امنیت ملی رئیس جمهور از قندهار از همکار مقیم نایب مشنوین.
رئیس جمهور افغانستان برای بررسی همه‌جانبه انفجار دیشب در مهمانخانه ولایت قندهار هیئتی را بر ریاست حنیف اتمر مشاور امنیت ملی تعیین کرده و هیئت در حال حاضر در ولایت قندهار است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است. بر اساس معلومات ابتدایی مواد منفجره در داخل کوچ های مهمانخانه ولایت قندهار جابجا شده بود. این انفجار جان 11 تن به شمول عبدالعلی شمسی معاون والی قندهار، یما قریشی یک دیپلمات افغان، 5 دیپلمات امارات متحده عربی و 2 عضو شورای ملی را گرفته و 800 باقی دو تن دیگر تا کنون شناسایی نشدند. در این انفجار همچنان 18 نفر دیگر زخمی شدند. در جمع زخمی ها یه حادثه هماین عزیز والی قندهار، سفیر امارات متحده عربی هاشم کرزی و محمد صدیق محمد، دو تاجر ملی افغان شامل هستند. سمیم اخپلواک مسئول مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت قندار در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالعلی شمسی معاون والی نخست زخمی شد و در نتیجه شدت زخمایی که برداشته بود بعداً جان داد. این حمله در هنگام دیدار مقامات ولایت قندار با سفیر امارات متحده عربی در کابل سازماندهی شده بود. این مقام امارات متحده عربی برای افتتاح یک مکتب خیریه به ولایت قندار سفر کرده است. ضمناً طالبان مسلح با نشر اعلامیه دخالت آنها در این انفجار را رد کردند.
از قندهار میریم به کابل و در مورد زخمی های حمله دیروز در کابل میشنویم که در چه حالت قرار دارند. بیشتر از همکارم تمیم اخگر میشنویم که به شفاخانه های کابل سر زده و حال از استودیوی کابل با ماست. آقای اخگر سلام و عصر شما بخیر، بفرمایین، جزئیات بدین.
سلام به شما. افغانها با رنج و ناامنی رابطه طولانی دارند، اما در یک و نیم دهه گذشته حملات انفجاری و انتحاری نیز از آنها قربانی می‌گیرد. حمله عصر روز گذشته در سرک دارالامان شهر کابل نزدیک به 150 خانواده را به ماتم اندو نشاند. دیوارهای شفخانه استقلال هم که در نزدیکی محل این رویداد قرار دارد شاهد آه و ناله این قربانیان بوده است. رفیع الله و ولی دو تن از زخمیان این رویداد که برای عدالت خواهی و الحاقی ولسی جرگه مراجعه کرده بودند میگویند یگانه نانآور برای خانواده هایشان هستند و وقوع این رویداد را آنان به رادیو آزادی چنین بیان کردند.
هزار تا همیشه هشتاد نماینده بوده بوده که در کلش چرا رسید یکی ما دو کنجا کیست دکه اگه چی که مفتاد هفتاد مگه چی دکه برای باید داره و از اشکه کلون فرمیفی خواهی ما کلون نموتر بلا شد همچون تو زن مرد افتاده بود که یک باید بیچاره
تکسی تو شدیم داره بودیم که این داره این انفجار شد دیگه نفهمیدیم که همون یک انفجار اول کم بود یک ده نفر، دوازده نفر، هشت نفر بود. ما از میل بغل سرک خود کشکش که تاولی نی بغل سرک امبولانس های تاپل یا نرسیده بود پولیسی ها. ما که در منطقه یک تکسی گرفتیم بانا که طرف شفاخانه آورد میگن فجار دومی شده، فجار دومی مردم از یفا آورد.
محمد صابر نصیب رئیس شفاخانه استقلال میگوید 57 زخمی رویداد عصر گذشته به این شفاخانه انتقال داده شد و پس از ارائه کمک‌های اولیه برخیشان مرخص، شمارشان به شفاخانه‌های دیگر منتقل و حدود 10 تن دیگرشان هنوز هم در این شفاخانه بستری‌اند.
تعداد 57 نفر هموطنای ما که در حادثه دلخراش علمناک دیروز که در سرک دارالامان مقابل الحاقی پارلمان اتفاق افتاد به شفاخانه استقلال انتقال داده شده که از او جمله تقریبا بین 10 تا 15 مریض وضعیتشان دیروز وخیم قلم داد شد و اسرع وقت اینا مورد عملیات قرار گرفتن و خوشبختانه که ما از او جمله مریضای وخیم هیچ کدامشان از دست ندادیم و فعلا هم در شفاخانه استقلال یک تعدادشان بستری می باشد.
از سوی دیگر قمرالدین صدیقی مشاور مطبوعاتی وزارت صحت عامه برای رادیو آزادی گفته است که در این رویداد دست کم 37 فرد کشته و 98 تن دیگر زخم برداشتند که زنان و اطفال نیز شامل آن می باشند. با گفته فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل اکثر قربانیان این رویداد افراد ملکی می باشند. حاجی محمد اندیوال آمر ثبت مباحثات ریاست پارلمانی مشران جرگه و یکی از مجروحین از مخالفان مسلح می خواهد تا به حال مردم شال دل سوختانده و دیگر آلای دست بیگانگان قرار نگیرند.
دل بسوزنه به این ملت، به این بیوه ها، به این قدر یتیم، به این قدر معلولی که در یک کشور وجود داره، کار وجود نداره، کارهای زیربنایی وجود نداره. یک ذره انصاف کنه. انصاف کنه و از عاطفه کار بگیره. و مفاد ازی به خود ملت افغان بر نمیگرده. مفاد ازی بر میگرده به کسایی که بر ازینا دور میزنه.
آقای اندیوال میگوید همچنان مال تنها میتواند دشمنان این کشور را خوشحال بسازد نه مردم آن را، و به گفته ای وی طالبان مسلح نیز برای منافع دیگران میکشند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و ادعا کردند که در این دو حمله پیهمشان شمار زیادی از منصوبین نیروهای امنیتی افغان نیز کشته و زخمی شدند. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوره ریاست جمهوری بارک اوباما پس از 8 سال حضور در قصر سفید تا 9 روز دیگه به پایان میرسه و اوباما دیروز آخرین سخنرانی خود به حیث رئیس جمهور امریکا را داد. نکات عمده بیانات رئیس جمهور اوباما را در جریان برنامه بعدی با شما داریم، ولی قبل از او در مورد در امریکا میمانیم و در مورد بیانات رئیس جمهور شدنی او کشور مشنویم. مقامات امریکایی به رسانه‌های مختلف گفتند که در گزارش‌هایی که رؤسای ارگان‌های امنیتی و استخباراتی امریکا هفته گذشته بر رئیس جمهور منتخب امریکا ارائه کردند، از جمله ادعایی را در بر دارد که مامورین استخباراتی روسیه به معلومات مخفی درباره خود ترامپ هم رخ نکردند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
رسانه های امریکایی از قبل دو مقام این کشور نوشتند در یادداشتی که هفته گذشته از سوی ارگان های امنیتی و استخباراتی امریکا به رئیس جمهور باراک اوباما و رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ داده شد، در مورد دخالت ارگان های امنیتی و استخباراتی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا اسناد شامل می باشند. اما رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود گزارش ادارات استخباراتی را خبر جعلی خوانده و گفته است که این یک حرکت سیاسی به دنبال نخود سیاه می باشد. تیم ترامپ از تبصره فوری در این مورد خودداری کرده است. از جمله دو مقام امریکایی که نخواستند نامهایشان ذکر شود، یکی گفته است اداره استخبارات فدرالی و دیگر ادارات امنیتی و استخباراتی تحقیقات را در این مورد ادامه می دهند. این معلومات سری هفته گذشته از سوی رئیس FBI جیمز کومی، مشاور امنیت ملی جیمز کلاپر، رئیس CIA جان برنان و رئیس اداره امنیت ملی مایک راجرز به رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ داده شد. مقامات امریکایی اظهار داشتند که خلاصه این گزارش رؤسای ادارات استخباراتی امریکا به دست اعضای برجسته کانگریس، مقامات حکومتی و دیگران رسیده است. در یک گزارش استخباراتی که روز جمعه گذشته به نشر رسید، گفته می شود رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به تلاش‌های دستور داده که امکانات پیروزی دونالد ترامپ را با بی‌اعتبار ساختن رقیب وی هیلری کلینتون در مبارزات انتخاباتی بیشتر بسازد.
ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان بر ریاست محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان برای بررسی حمله مرگبار دیروز در مهمانخانه ولایت قندهار امروز به شهر قندهار رسید. حکومت امارات متحده عربی میگوید که 5 دیپلمات این کشور در یک حمله بمی در شهر قندهار افغانستان کشته شدند. در این رویداد باز محمد جوزجانی یک عضو ولسی جرگه و سراج الدین سفری یک عضو مشران جرگه نیز کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان رقم نهایی تلفات رویداد دیروز شهر کابل را 37 کشته و 98 زخمی اعلان کرده است. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا به روز یک شنبه هفته آینده در کنفرانس درباره صلح شرق میانه در شهر پاریس اشتراک کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید که ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری او در موقعیت قوی تر نسبت به گذشته قرار گرفته است. رسانه‌های آمریکایی امروز گزارش دادند که اداره تحقیقات فدرال یا FBI در مورد صحت این ادعاها تحقیق می‌کند که گفته می‌شود روس‌ها در رابطه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا معلومات شخصی و مالی دارند.
با تشکر از همکارم ستار فروخ. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و زن و زندگی را بشنوین، لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند از انتقال فلزات کهنه به خارج از این کشور باید جلوگیری شود. سیام‌الدین پسرلی مسئول مطبوعات این اتاق روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر فابریکه های پروسس فلزات کهنه در افغانستان افزایش یابد، هم برای مردم زمینه کار ایجاد خواهد شد و هم برای تقویت اقتصاد کشور مؤثر است. آقای پسرلی میگوید که در حال حاضر فلزات کهنه به خارج صادر می شود و حکومت باید از آن جلوگیری کرده و عاملین آن را مجازات کند. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید که تجار و صنعتکاران افغان در مورد بیلانس از وزارت مالیه شکایت دارند. رحم الدین حاجی آقا رئیس این بورد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که پیش از این تجار سالی یک مرتبه به وزارت مالیه بیلانس تحویل میکردند، اما به اساس قانون جدید حالا هر تجار باید در هر 3 ماه یک بار بیلانس تحویل کند. از سوی هم اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان طرح تعدیل قانون جدید را به وزارت عدلیه سپردند و به مشوره تجار در این طرح تعدیل خواهد آمد. قیمت مواد عمده خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2350 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 44 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 70 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 615 افغانی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و شبنم سیمیا معاون بخش زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. موضوع مورد بحث برنامه عوامل مشکلات زنان در ادارات عدلی و قضایی افغانستان و راه های حل این مشکل می باشد. شنونده های عزیز، برنامه را آغاز می کنیم و در ابتدا خانم سیمیا را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز میپرسیم که زنان در افغانستان با کدام نوعی از مشکلات در ادارات عدلی و قضایی مواجه هستند؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتان، همچنین شنوندگان عزیز رادیو آزادی. یکی از مشکلات عمده زنان در سیستم عدلی قضایی پیگیری قضایایشان است که متاسفانه مشکلات فراوان را برایشان به وجود آورده. از جمله که وقتی که خانم میخواه مثلا از طریق سیستم عدلی قضایی قضیهش پیگیری کنه، مجبور است که به ریاست حقوق یا خود محکمه احوال شخصی بر عریضه بده. وقتی که او خانم روان میکنیم، خب مسلماً او عریضهش میده، بعدا نیاز داره که طرف مقابلش جلب کنه. طرف مقابلش جلب میشه، مشکل از جایی آغاز میشه که طرفش حاضر نشه به محکمه. در صورتی که طرف مقابلش حاضر نیست که به محکمه یا به ریاست حقوق حاضر شوه بیایه، کدام ضمانت اجرایی را نداره؟ با وجودی که ما قبلا در رویه قضایی مشکل نداشتیم، یعنی خود محکمه با توجه به قانون اصول محاکمات مدنی ما، مواد طبق مواد 145 و 146 و 147 که در مورد جلب و احضار شخص مقابل هست، او صراحت داشت و به اساس از او قانون تطبیق می شد. مثلا خود ماده 147 میگه که اگر که خود شخص مجلوب بدون عذر معقول حاضر نشه به محکمه بیاید، در محکمه برای از او وکیل مسخری وکیل تعیین میکنه و بعدا از طریق وکیلش قضیه پیش میره. و روال معمول همی بود که طرف مقابل اگر متعیله حاضر نمی شد، جلب داده می شد، 15 روز وقت داده می شد، بعد از 15 روز او جلب می آورد که نظر گرفته می شد که این شخص حاضر نشده، باز جلب دیگه ایش می داد، 15 روز دیگه برایش وقت می داد و اگر حاضر نمی شد جلب سوم تا 45 روز بعد از او محکمه برایش وکیل تعیین می کرد. اما متاسفانه من این فهم چرا محکمه ای روی کرده کنار گذاشته، ای رویه را کنار گذاشته، فعلا برای شخص مدعی که خانم باشه میگه که تو مجبور و مکلف هستی که طرف حاضر و طرف از این حاضر نمیشه. در کنار از اینکه طرفش حاضر نمیشه، خبرم داره که ضمانت اجرایی به خاطر حاضر شدن این نیست، یعنی محکمه کدام کار دیگه ای رو نمیکنه که خودش کسی رو بفرسته او رو به دنبالش بگرده، او رو حداقل تحت فشار او رو بیاره، یا اگر او حاضر نشد کدام فشار رو بالای او بیاره. بنابراین طرف مقابل به راحتی میتونه از قانون فرار کنه، مثلا قانون گریزی کنه، بدون اینکه کدام فشاری یا کدام مکافاتی منتظرش باشه. این مشکل برای زنان است اکثرشان که میرن، امکان حاضر کردن شوهرایشان در خود ریاست حقوق محکمه برایشان نیست و این فشاری رو که بالایشان خود ارگانای عدل قضایی میگذاره که طرف حاضر کن، حتی در مسائل خصومت‌های فامیلی رو میفهمیم که خود طرف نمیتونه حتی همی جل برم بگه که مثلا ببره، او رو میده دست مثلا پلیس رو میبره در خانه تحویل میده و دیگه کار نداره به ای که این طرف حاضر، فقط میگه حاضر شو، و اگه حاضر نشد خانوم دیگه نمیتونه مثلا کاری بکنه. در قضایی که طرف شوهرش معتاد است، اصلا شخص پیدا کردن میتونه، خب برایش عملا امکان این نیست که او را پیدا کنه، یا اگر شوهرش، این یکی از بزرگترین مشکلات است که خود ارگانهای عدل قضایی به وجود آوردن و خودش هیچ مبنای قانونی نداره، به خاطر از اینکه قانون صراحت داره در قبال کسایی که حاضر به محکمه نمیشن، و این تغییر روی کرد من فکر میکنم فقط به ضرر مدعی تمام میشه.
خانم سیمیا، آیا برخورد نادرست ادارات عدلی و قضایی در برابر زنان خلاف قانون پنداشته نمی شود؟
طوری که قبلا گفتم این مبنای قانونی نداره، چون که قانون صراحت داره در مورد این. نی خودش به نظر من یک نوع تبعیض رو نشان میده در برابر زنان. چرا سیستم عدلی قضایی این روی کرده را آورد؟ آیا این ترس از این نیست که زنان مثلا بیشتر روی آوردن؟ امروز چون درخواست برای تفریق بسیار زیاد شده و معلوم است که مثلا این مسئله شاید یک مشکل بزرگ است و حل این مشکل یعنی پایین آوردن آمار طلاق یا تفریق، این راهکارش این نیست که ما بخوایم شخص محروم کنیم از دسترسی به حقوقش، از دسترسی به عدالت. او راه‌های دیگه‌ای را در جامعه می‌طلبه که او نیاز است به برنامه‌های دیگری، نه ای که ما یک نفر حق حقوقش بگیریم از او را مثلا مجبور کنیم ما یک برخورد تبعیض‌آمیز داشته باشیم تا او را ما محروم کنیم از حق حقوقش، تا او را تحت فشار بگذاریم، تا او از دعواش منصرفش. این راه حل نیست، خصوصا برای یک خانومی که دیگه کل راه ها رو تجربه کرده، نتیجه نداده و آخرین امیدش او مرجع قضایی است که او برش مراجعه میکنه تا حق خودش به دست بیاره.
تشکر خانم سیمیا از اینکه شنونده های عزیز هم خسته نشده باشند. میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، خوش آمدید به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و مهمان ما از شبنم سیمیا، معاون بخش زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم سیمیا، در این قسمت برنامه میپرسیم که آیا کدام مرجع قانونی در افغانستان وجود دارد تا جلو عملکردهای غیر قانونی ادارات عدلی و قضایی در برابر زنان را بگیرد؟
خب ارگان‌های عدل قضایی خود در رأس کلشان منفعه استر محکمه است وجود داره. به نظر من راهکاری رو که نیاز است انجام بدیم همو مسئله دادخواهی است که ما یک بار با کسانی که مسئول هستن صحبت کنیم، که مشکلات زنان چیز همراهشان حداقل مایه رو ببینیم، دادخواهی کنیم تا اینکه حداقل رویه قضایی تغییر کنه در برابر قربانیان یا افراد متضرر. و ما همیشه سیستم عدلی قضایی باید تلاش کنه که سهولت ایجاد کنه برای افراد متضرر، برای کسانی که مراجعه میکنن، نه اینکه برایشان مشکل ایجاد کنه. ما وقتی که ما مشوره کردیم با بعضی از قضات محترم محکمه احوال شخصی، برای ما مشوره میده که این خانم 3 سال صبر کنه، بعد از 3 سال ادعای تفریق غیابی کنه اگه طرفش حاضر نمیشه. این خوراکار نیست. طرف 3 سال او خانومی که نفقش پرداخت نمیشه، او خانومی که همی امروز به میدان مانده، او خانومی که امروز شاورش رو از خانه اخراج کرده بیرون از همی طور مانده به میدان، این 3 سال با چقدر صبر کنه؟ بعد از 3 سال ایره ما حتی قضایی هم داشتیم که بیچاره 3 سال صبر کردن، بعد از 3 سال دعوای تفریق غیابی گرفت پیش بردن، به مرحله اعلان رادیو اینا که رسیده شاورش یک بار به محکمه حاضر شده، تمام دعوا خب چون طرفش که حاضر شد دعوا ساقط میشه، دعوا ساقط شده برش گفتن حال برو ادعای تفریق به سایه ضرر کن طرفت پیدا شده. یعنی فکر کنین که چقدر وقت ای آدم میگرفته، باز دوباره ای اثر دعوا، باز طرف مقابلش حاضر نمیشه. این خود راهکار نیست، یک مشکل است، یک مشکل تراشی است، مانع گذاشتن سر راه دیگران است.
تشکر خانم سیمیا. با عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسیم که آیا زنان هم هستند که بعد دوسیه هایشان در ادارات عدلی و قضایی رسیدگی نشده باشد و بعدن به کمیسیون مراجعه کرده باشند، و اگر هستن به چی تعداد می باشند؟
تعداد زنانی که برای ما مراجعه کردن بسیار زیاد است. یعنی ما قضایای بسیاری داریم که اونها مراجعه کردن، بعدن خصوصا زنانی که از خانه اونا اخراج شده بودن، اونا رو بیرون کرده بود شوهرشان، یا نفقهشان داده نمی شده، شوهرشون رو ترک کرده، و یا زنانی که شاورایشان معتاد است، اینا بسیار زیاد، متاسفانه تعدادشان هم زیاد است، زیاد هم مراجعه کردن. از کابل بسیار زیاد بوده و همچنان ما از ولایات هم داشتیم، مثل ولایت پرمان داشتیم، از کاپیسا داشتیم، از ولایت های جنوبی داشتیم، از غزنی داشتیم، از بامیان داشتیم، یعنی از ولایات دیگه هم اونا به ما مراجعه کردن و این مشکلاتشان گفتن، و متاسفانه مشکلی که ما اونا رو روان کردیم، حتی یکی دو قضیه میال هستن که منصرف پس آمدن، گفتن ما طرف مقابل خود حاضر کرده نمیتونیم، و برای ما گفتن که شما مجبور هستین حداقل یک بار رو طرف حاضر کنیم، ما ضمانت بگیریم از او. باز هم کس روزم که او رو حاضر کنن یک بار، او خو همون رو ضامن نداره، برش میگم برو ضامن بیار، او هم میره باز به امان خدا دیگه نمیاین. این مشکل داشتن که حتی بعدن دوباره آمدن به ما شکایت کردن که ما چیکار کنیم، ما خب طرف مقابل نمیتونیم، نه ما پلیس داریم، نه مثلا کسی رو داریم که بخوایم او رو پیدا کنیم به زور او رو ببریم مثلا حاضرش کنیم. دولت هم خب خودش او رو نمیره از او طریق بگیره، دعوا یک دعوای حقوقی است، مثلا او رو به زور جلب و گرفتارش نمیکنن، و ما کدام راه حل دیگه پیش سر راه ما بگذاریم؟ متاسفانه خیلی هاشون از دعوا منصرف شدن.
حالا رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری. تشکر از حضورتان در برنامه خانم شبنم سیمیا، معاون بخش زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که این برنامه را تا اخیر شنیدین. امیدوار استم موضوع مورد بحث برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به شما مؤثر تمام شده باشد. باز هم شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی با میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. تا اینکه باز هم در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم. شاد و موفق باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی.
ده ای هفته شما را بر رستوران بوست که توسط زنان افتتاح شده و بر زنان و خانواده ها میزبانی میکنه میبریم و با کار و فعالیت و متمایز بودن او شما را آشنا میسازیم.
غذای ما غذای سنتی خود افغانستان است. غذای چینایی داریم، هندی داریم، ایتالیایی. خانمای ما کسایی هستند که تمامشان بی‌سواد هستند که بیوه هستند.
در کنار با سلسله نشر قوانین مهم در راستای حیات زنان با یاد دهانی یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیست، در این برنامه پرداخته خواهد شد. اما در آغاز توجه کنین به چند رویداد مهم هفته گذشته که به زندگی زنان رابطه دارد. مرور ای اخبار را با جاوید فیضی پی میگیریم.
یک دختر در غور با خوردن مرگ موش به زندگیش پایان داد. فاطمه که 16 سال داشت پس از خوردن مرگ موش توسط فامیلش به شفاخانه ولایتی غور انتقال داده شد، اما به دلیل آنچه از سوی دکتران کمبود امکانات گفته می شود نتوانستند تا جانوری را نجات دهند. از سوی هم عبدالهادی چلغوری مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی غور می گوید که اعضای خانواده این دختر به خاطر تحقیقات و روشن شدن انگیزه این رویداد بازداشت شدند. قتل زنان و دختران و همچنین خودکشی آنان در در طی سال جاری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که علت و انگیزه آن همواره خشونت های خانوادگی عنوان می گردد. جسد یک پلیس زن در اورزگان به دست آمده است. عبدالهادی پتان معاون والی اورزگان به رادیو آزادی گفت این زن که مروه نام داشت از سوی شوهرش خفک شده است. به گفته آقای پتان این خانم چند روز قبل به مقام ولایت عارض شده بود تا از شوهرش طلاق بگیرد، اما حالا جسدش به دست آمد. مقامات این ولایت میگویند شوهر این خانم بازداشت گردیده و تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارد. گفته می شود این زن چندین سال به حیث پلیس در قماندانی امنیه ایفای وظیفه کرده است. یک نانوایی زنانه برای نخستین بار در کندز با فعالیت آغاز کرد. سید کریم موسوی مسئول مؤسسه اجتماعی و انکشافی رای نوین که تطبیق کننده این پروژه می باشد به رادیو آزادی گفت که برای نخستین بار به هزینه 18000 دلار آمریکایی با حمایت دفتر کشور جرمنی اقدام به ایجاد نانوایی کرده است و از این طریق می خواهند زنان بیشتر خود را به خودکفایی برسانند. انیسه امید رئیس اتحادیه زنان تجارت پیشه در کندز راندازی این پروژه را برای تقویت و خودکفایی زنان نهایت تاثیرگذار دانسته و بر تداوم چنین پروژه های مهم تاکید میکند. خانم امید میگوید که همکنون در این نانوایی نان، کلچه، بولانی، منتو و انواع سمبوسه های لذیذ تهیه و به شهروندان عرضه میگردد. مسئولان ریاست امور زنان کندز نیز طرح و تطبیق چنین پروژه ها را نه تنها برای کاهش میزان خشونت علیه زنان موثر میخوانند، بلکه علاوه میکنند که در سالهای اخیر در کندز پروژه های متعدد برای خودکفایی زنان راندازی شده که توانسته است تغییرات چشمگیر را در اقتصاد خانواده ها وجود بیاورد.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود. ماده 34 قانون منع خشونت علیه زن. شاید در گذشته از هتلداری زنان در باغ شهرارای کابل را که محیط خاص بر زنان است شنیده باشین. اما در ای اواخر رستورانت به نام بوست در شهر نو کابل بیرون از محیط خاص زنان ولی بر زنان و خانواده ها توسط زنان کارش را آغاز کرد. وقتی داخل رستورانت بوست شدم، فضای آرام با موزیک ملایم و تزئین سالون با ذوق و سلیقه خاص زنانه توجهم را به خود جلب کرد. میز و چوکی ها در سالون با نظم چیده شده بودند. فضا با روشنی چراغ های رنگ های آرام زیبایی خاص به سالون رستوران داده بود و در تاخچه های دیواری وسایل تزئینی به چشم می خوردن. در انتخاب میز، چوکی، رومیزی، همه و همه سنت و فرهنگ افغانی جلوه می نمود. همچنان تصاویر از زنان کارا و مطرح افغانستان نیز روی دیوارها نصب شده بودند. بوی غذاهای خاص و سنتی افغانستان به مشام می رسید. مشتریان نیز با دوستان و خانواده هایشان با راحتی قصه می کردند و غذا میل می نمودند. ما هم میز را انتخاب کرده و در چوکی نشستم و گفت و شنیدم را با خانم فرزانه لودین منیجر این رستوران آغاز کردم.
شد. تقریبا 10 سنبله بود که رستوران افتتاح شد. 3 ماه میشه زیادتر خانم‌ها و فامیلا میان. کارمندای ما تمامش خانم‌ها هستن، آشپز ما، گارسون ما، صفاکار ما، من خودم که هال منیجر اینجا هستم، من هم یک خانم هستم.
در رستوران بست 16 تن از زنان و دختران به حیث آشپز و گارسون مصروف کار هستند و 4 تن از مردان در بخش درایوری و امنیتی موظف شدند. از خانم لودین پرسیدم که از سوی کیها حمایت مالی میشن و متمایز بودن این رستوران با دیگر رستوران ها در چی است؟
یک خانم که امرای یک خانم روبرو شوه، آدم میتونه آزاد حتی طرفش خوب سی سیلان بکنی. از طرف دفتر AWSDC که در اصش ماری جان اکرمی هستن، ما رو کمک کرد که ما متر یک جای باید بسازیم به خانم ما.
زنان و دختران افغان در هر بخش اگر کار یا تجارت را آغاز کنند، به خصوص در جامعه افغانی ما، خالی از مشکلات و مزاحمت و آزارهای از جانب بعضی از افراد نخواهند بود. اما پیشبرد یک رستوران توسط زنان و بر زنان میتونه راحت و بی درد سر باشه؟
در شروع به من در فامیل ممانعت بود. امرای فامیل خود بسیار کار کردم، گپ زدم. در شروع من هم مشکلات خود در خانه خود داشتم. وقتی که ما حول دیدن، فضا را دیدن، من مال هیچ امرای فامیل خودم مشکل ندارم. باور کنین از صبح که دروازه اینجا را باز میکنیم تا شام ما هیچ فکر نمیکنیم که ما در افغانستان باشیم. ما خودم از بودن در اینجا لذت میبرم، کدام مزاحمت یا کدام چیزی به فضل خداوند هیچ نشد.
زنانی که در رستوران بست کار میکنن بیشتر زنان بیوه و بی بضاعت بودند که برای اولین بار کار کردن بیرون از خانه را تجربه میکنن. اما به گفته خانم لودین با آموزش آن هم نچندان زیاد، حالا میتونن برای مشتریان چندین نوع غذاهای خارجی و افغانی را بپزن. قابل یاد دهانیست که ای زنان و دختران هر کدام از معاشی که میگیرن حساب بانکی نیز برشان باز کردند.
طبعا خانم‌ها را خوشیما میفهمیم که همیشه با سلیقه هستند. غذای ما غذای سنتی خود افغانستان است. غذای چینایی داریم، هندی داریم، ایتالیایی داریم، پاکستانی داریم. خانم‌های ما کسایی هستند که تمامشان بی سواد هستند و تمامشان بیوه هستند و از کنج خانه خود آمدن. مگر به فضل خداوند از بهترین آشپزا کرده دخترای ما، خانم‌های ما بسیار لایق شدن و بسیار سرویس عالی میکنن و میمونن. فعلا دمی طول سیما هر خانم ما در اینجا اکانت دارند. بعضی فامیلا میخواین که ما باید تنها بشینیم، ما جای داریم بشینن، و بعضی ها میخواین که نمیگه ما در ماحول بشینیم. از زمستان ما لاندی پلاو داریم، قروتی داریم، مستاوه داریم، کچری داریم، شولی غربندی داریم، شولی ترکاری داریم، پلاوای هم سی قسم بولانی پخته میشه در اینجا، حتی تا قرمه کچلو اومده بخواین ما اینجا داریم. بر علاوه که یه غذا داریم، باز ما غذاهای خارجی هم داریم.
گفته میشه ای خانم ها از 9 صبح الی 9 شب با روح شاد در این هتل کار میکنن، در حالی که قبلا جرأت برآمدن از خانه را نداشتن. خانم لودین میگه میخواهیم نمایندگی های این رستوران را در ولایت نیز بر زنان افغان ایجاد کنیم.
در آینده ان شاء الله میخواهیم در ولایات هم نمایندگی داشته باشیم. اما ولایات هایی که بسیار از ما دور هستن، میخواهیم که همونطور یک جای باشه که خانم ها جرأت کنن براین به بیرون کار کنن، از خود یک دستاوردی داشته باشن و از بسیار یک پول کم ما شروع کردیم. انشالله تا بالا به بسیار خوشی پیش میره. قیمت ترین غذای ما که به حساب بوفه تیار میکنیم، 5-6 قسم غذا دیش آماده میکنیم، 600 افغانی است و پایین ترین ما 150 افغانی.
به گفته خانم لودین به خاطر رفت آمد ای کارمندان زن، از طرف رستوران بست ترانسپورت رایگان نیز در نظر گرفته شده. حال بشنویم که مشتریان رستوران بست هم از زنان و مردان از نحوه میزبانی و سرویس غذا و کیفیت او چی میگن.
مریم اتویستم، سخنگوی دفتر حمایت فعال یا سیف د چلدرن. ساختن یک رستوران که کارمندایش زن است و دلیوریشون بر زنان هست، یکی که میتونه توانمندسازی زنان و قدرتمند شدن زنان کمک کنه. از دیگر طرف خانمایی که در این مملکت در هر جایی که بودن آزار اذیت شدن، تحقیر شدن، یک جای مشخص که زنان بتونن با خیال راحت بیاین، نان بخورن، قصه کنن، درد دل کنن و لذت ببرن. دلیلی که من در این رستوران خیلی زیاد میروم، احساس راحتی میکنم.
اسم ما فرهاد زیاس، فارغ التحصیل پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل است. شنیدیم که غذاهای وطنی داره بیشتر و دست اندرکاراش و آشپزای یکی از خود خانماست و غذاهای وطنی بیشتر داره. علاقه گرفتم که این دفعه باید بیایم فامیل اومده.
اسم دکتر سیمین است، متخصص بخش طب فامیلی هستم، یک از شفاخانه‌های شخصی در کابل. خوش دارم که زمان را ببینیم در سایه اقتصادی در افغانستان بسیار فعال باشند. خانمایی که از نظر سیاسی از نظر فرهنگی فعال بودن عکسایشون را می‌بینم. توجه مزا جلب کرد دکور دیزاینی که در نظر گرفتن مطابق با مو فرهنگ و عنوانات خود مردم افغانستان است. در دیگر رستوران ها هر گروه مردم میتونن داخل رستوران ها بیان، موج خیلی خوب است، فضا بیشتر فامیلی است، فضا را قسم در نظر گرفتن که آدم احساس مسئولیت خوب میکنه.
رحیمه یکی از آشپزان این رستوران که در بخش پخت و پز کباب موظف شده میگه دهه چندین نوع دیگه غذاها را نیز یاد گرفته و از کار و عایدش راضی است. به گفته خودش گاهی نیز مشتریان آنقدر زیاد میآیند که او تا ساعت‌های 10 الی 12 شب نیز غذا میپزه.
کباب را جور میکنم، تیکوره را جور میکنم. کم بوده ما کچی زیاد نداشتم. در خانگی یعنی خانه رستوران زیاد فرق داره.
تا چند بجه کار میکنی؟
9 بجه، 10 بجه، 11 بجه.
شب.
زیادتر وقت میمون زیاد میشه. 12 بجه میرو خانه.
باز موتر داریم میرسم.
ها موتر دارو.
مریم یکی دیگه از زنانی که آشپز بولانی، آی خانم و امثال ای غذاهای سنتی افغانی را میپزه میگه خوشحال است که از دست مزد خود زندگی خود و یگانه دخترش را به خوبی به پیش میبره. او قبلا از بیماری روحی رنج میبرد اما حالا با کار در محیط هتل با زنان و دختران دیگه شاد و صحتمند شده.
قبلا خونه بودم، بیرون کار نمیکردم. میتونه که یک زنم دیگه از کار کنه، از چه چیزی بیه. ماشی که میگیرم بسیار خوش است، ماشی حلال است. من در خانه مصرف میکنم. در خانه که بودم یک ذره مریض بودم، اینجا که من مریض نیستم. کباب پخته کردن یاد گرفتم، سرختم صبح چارخم صبح یاد گرفتم.
خانم فرزانه لودین به این نظر است که میزبانی خوب با مهربانی و عرضه خدمات با کیفیت و عالی میتونه بر بازاریابی در چنین فعالیت ها مؤثر باشه. او برای خانم هایی که میخواین همچو کار را آغاز کنن، داشتن یک تیم با عقیده و هدف همگون، جرأت در اقدام و تصمیم را شرط اول میدونه. با امید روزی که در فضای آرامش کامل دور از خشونت و تبعیض، زن و دختر افغان بتونه با کار و فعالیت در عرصه های مختلف اقتصادی ارزش حضورشان را تثبیت نمایند. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدارتان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar